الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که برای روشن شدن مسائل بحث میشه ازش این که آیا در حلیت اسیر مغلا کفایت میکند سیرورته دبسن و الم یذهب ثلثا، یا حتما باید ذهاب ثلثین بشود، چه دبس باشد و چه دبس نباشد. در حقیقت بحث اینه آیا شرط حلیت ذهاب ثلثین است مطلقا یا نه دبسیت هم کفایت می کند در حلیت به علاوه از ذهاب ثلثین. کفایت ذهاب ثلثین مورد اتفاق نص و فتواست و مقتضای اطلاقشون هم کفایت است و الم یسر دبسا. و اما کفایت دبسیت قبل از ذهاب ثلثین، این محل بحث است و محل اختلاف. استدلال شده برای کفایت به وجوهی، یکی به اطلاق ادله حلیت دبس، دو به ملازمه بین دبسیت و ذهاب ثلثان، سه به اجماع در مسئله، چهار به اصالت الحل، پنج به صحیحه عمر ابن یزید. اصالت الحل بیانش اینه، میگه بین اطلاقات حل به دبس و اطلاقات حل به ذهاب ثلثان تعارض علی نحو عموم من وجه است. اطلاقات حل به دبس میگد آب انگور جوش آمده وقتی شیره شد حلال است، اعم از این که ذهاب ثلثان بشود یا ذهاب ثلثان نشود. اطلاق حالا من اون که ملازمه بود و اطلاق ادله ذهاب ثلثان میگد حلیت حاصل میشود با ذهاب ثلثان، چه دبس بشود و چه دبس نشود. مورد اجتماع و نزاع اونجاییست که دبس بشود ولی هنوز ذهاب ثلثان نشده، چون اگر ذهاب ثلثان بشود و دبس نشده حلال است قضاءً لإطلاق نص و فتوا، بلکه اشکالی در حلیتش نیست. کما این که اگر دبس نشده ذهاب ثلثین نشده، اینم حرام است بلا اشکال. اشکال و کلام در مورد اجتماعشونه، یعنی صار دبسن و لم یذهب ثلثا. ادلهی که حلیت را دائر مدار ذهاب ثلثان می داند مقتضاش اینه این حلال نیست. ادلهی که حلیت دبس را دلالت کرده مقتضاش اینه که این حلال هست. خب این دو دسته از ادله تعارض دارند به نحو عام بین من وجه. در تعارض عام بین من وجه اگر یکی از هر نباشد، هر دو تساقط رجوع به اصول و قواعد اینجا مقتضای اصل اباحه است. و اجازه و مقتضای شکر الله سعیه، مقتضای اصل اباحه است، گفته نشه و اینجور عمومات، مقتضای اصل و عمومات اباحه است، گفته نشود قبل از اصالت العل و عمومات استصحاب و بقای الحرمه است. چون این اسیری که دبس شده ولی هنوز ذهاب سلسانش نشده استصحاب حرمت دارد. قبل از آنی که دبس بشود کار محرما، الان شک میکنیم که حرام است یا حرام نیست. این اشکال گفت نشود برای این که این استصحاب جاری نیست للاختلاف فی الموضوع، ولو در موضوع شخصی، للاختلاف فی الموضوع ولو در موضوع شخصی، نظیر عدم جریان استصحاب نجاست در باب استحاله. اذا سارل کلب و ملحن، شما نمیتونید استصحاب نجاست کنید، بگید این سابقا نجس بوده و الان و کما، ولو استصحاب موضوعی، بر اینکه فرض این عرف در استصحاب شخصیش هم بقای موضوع نمیبیند. نمیتونی بگی این سابقا کان حرام نجسن و الان و کما کان، دیگه وحدت محفوظ نیست. موضوع قضیه مشکوکه غیر قضیه متیقن است. اینجا هم همینجور شما استصحاب شخصی هم نمیتونید بکنید، نمیتونید دست بگذارید روی شیره های سفت شده، مخصوصا اگر شیره های ملایر باشه که خیلی سفت شده است، بگید این شیره ها همین این دو ساعت قبل کان حرامن و الان و کما کان. وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه از بین رفته حتی در استصحاب شخصی. ما که میگیم در استصحاب شخصی موضوع باقیه، همه جا که نمیگیم با صحاب موضوع، که نمیگیم که گفت از هرونزادگیش امام زمانو میبینه دروغ میگه که نی. پس بنابراین مستدل میگه تعارض بین ادله حلیت و درس و ادله حلیت به ذهاب سلسین علانه و عموم من وجه هست. در درس قبل از ذهاب سلسان تعارضا تساقطا فلیرجع الى اصالت الحل و العمومات. توهم استصحاب حرمت مدفوعون به اختلاف قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوع و ان الموضوع غیر باق قطعا ولو در استصحاب قضیه شخصیه. شبیه بذار من عرضم تمام بشه، شبیه عدم بقای موضوع در باب استحاله قلب مل، اونجا هم نمیشه استصحاب کرد. بفهمون شما میگه آزهیت در شیر ملایه سب شده، ببینید اومد آب، آقای بزرگوار اومد آب انگور، ببینید این دیگه عرف است، ببینید این دیگه عرف است. الان میشه ببنده و جناب عالی گفت سیب یا گلابی یا قنوی تایی که خوردن پدر و مادرمون؟ نمیشه گفت. چرا؟ با اینکه ما همون هاییم که ما فشرده شده ای از همون سیب و گلابی و گوشت و مواد غذایی هستیم، اما این همانی محفوظ نیستش. در باب استصحاب باید این همانی محفوظ باشد، باید صدق کند نقض الیقین به شک. در اینجا صدق نمی کنه. میشه دستمونو بذاریم روی این شیره ها، بگیم این شیره ها که الان رنگش قرمز شده، شیرینم شده است، یه مقدارم صرف شده، به ظرف میچسبد، وقتی این بگیری چسبندگی داره، مگسان دورش فراوون میان، مگسان چی میگن چیه دور شیرینی، مگسان دورش رو میگیرن. تو شما بیایید بگید که این همانه است، ظاهرا موضوع عوض شده، استصحاب جاری نمیشود، بنابراین با اصالت الهل میشه گفت حلاله. یکی هم که وجه پنجمه صحیحه معاویه ابن وهبه، صحیحه معاویه ابن وهب، حدیث صحیح عمر ابن یزید، ببخشید صحیحه عمر ابن یزید دوی باب هفت ابواب اشربه محرمه، دوی باب هفت ابواب اشربه محرمه، صفحه 234 جلد 17. کلینی قدس سره عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان یخذب الاناء فاشربه، وقتی به ظرف میچسبد بخورش. اطلاقش اقتضا میکند چه ذهاب ثلثین بشود و چه ذهاب ثلثین نشود. معیار را خذبه به ظرف ذکر کرده است. پس دو تا سبب الهل داریم، یکی ذهاب ثلثان، یکی هم سیرورتهی درسن. اذا کان یخذب الاناء فاشربه، در عصیر پخته شده میگه اذا کان یخذب الاناء فاشربه. این وجوهی که میشه بهش استدلال کرد، لکن همه این وجوه قابل خدشه است. اما ملازمه دلیل فقهی نی، برای این که ملازمه تابع اثبات است. کسی که میداند دین دبسیت و دین ذهاب ثلثان مثل آقای ربانی ما ملازمه هست، او میگد اذا سار دبسن ساله حلالا. کسی که مثل بنده اصلا سر در نمیارن، شیره را با شین سه نقطه‌ای می نویسن یا با شین کشیده، من چه می دونم که آیا با ذهاب ثلثان شیره شده یا نه. ملازمه دلیل فقهی نیست، ملازمه خارجیه، بلکه ملازمه خارجیه تابع ثبوتش است. نزد هر کسی که ملازمه است برای او حلال است، نزد کسی که ملازمه نیست حجت شرعی براش. پس این دلیل فقهی نیست، یه دلیلی نیست که فقیه بهش اعتماد کند به ما هو فقیه. هازا مضافن به این که این از نظر صناعت بحث ناتمامه. ما میگیم دبسیت موجب علیت میشود یا نه به ما هیه هیه، شما میگی بله موجب علیت میشود چون ذهاب ثلثان همراه دارد. این مثل اینه که بنده بگم بنده با منبرای حضرت های فلسفی منبرامون هر دو خوبه، در حالی که همه خوبی ها مال منبرای حضرت آقای فلسفیه. من خودمو کنارش میذارم که الحجر بی جنبل انسان. این از نظر صناعت بحثم درست نیم. ما بحثمون اینه دبسیت به ما هیه هیه موجب علیت هست، ولو موجب ذهاب ثلثان نشود یا موجب علیت نیست. شما میگی چون ملازمه دارد موجب علیتی، از نظر صناعت بحثی هم خالی از مسامحه نیستش. این مال ملازمه. و اما اجماع، قطع نظر از عدم ثبوت اجماع، این اجماع احتمال دارد مستند به ملازمه باشد یا مستند به صحیحه عمر بن یزید یا چیزهای دیگه باشد. اجماع در مسئله اجتهادی و مسئله که مسب به وجوه است حجت نیست. و اما وجه سومی که بهش استدلال شد چی بود؟ اطلاق ادله درس. جوابش اینه، قطع نظر از این که در باب درس ما دلیل مطلقی بر حلیت درس به ما هو هو نداریم. حلیت درس ثابت است به ضروره و سیره عملیه، و بعض از روایات عصیر مثل روایت عمر ابن یزید که خونده شد، ولی ما یه دلیلی نداریم. الدبس حلالون، ما همچه دلیلی نداریم. بله دبس حلال از باب سیره و ضرورت شرع و عمومات حل و این روایت بعض روایات باب عسیر مثل همین روایت صحیحه عمر ابن یزید ما اطلاقی نداریم. این اولا. ثانیا در فرض یه دلیلی ما داشته باشیم مطلق گفته باشد قال صادق علیه السلام الدبسو حلالون، این اطلاق نسبت به حالات و تواری ندارد، این دلیل حلیت را به حسب تواری و عوارض ثابت نمی کند، حلیت دبس را به ما هو دبسون ثابت می کند، نه حلیت دبس با جمیع تواری و عوارض، اون مقام بیان تواری و عوارض نی. ولذا اگر گفتن الدبس حلالون معارضه ندارد با حرمت الغصب اذا کان الدبس غصبا، اگر شیر شیره غصبی باشد الدبس حلالون با یحرم الغصب با هم معارضه دارن؟ نه. چرا معارضه ندارن؟ چون دلیل حلیت دبس ناظر به تواری و عوارض نیست، ناظر به خودش اسم نهی صحبه چنه او گفته الخمرو حرامون و الدبسو حلالون، الربا او حرامون و البیع او حلالون، این ناظر به خودش اسم نهی صحبه به تواری و عوارض ناظر نیست تا اطلاق داشته باشد، بنابراین نمیتونید شما به این اطلاق تمسک کنید و بگید مقتضای اطلاقش حلیتش است. اولا دلیل مطلقی نداریم و ثانیا اگرم باشد اطلاقش این اقتضایی نداره و بذالک یظهر جواب از اصل هم استدلال به اصل، چون استدلال به اصل مبتنی بود در تعارض بین اطلاق عدلت و دبس و اطلاق یحل العسیر به ذهاب ثلثین، اونم واضح شد که معارضنی، چون عدله دبس دبس رو من حیث و حلال می کند دلالت ندارد در حلیت دبس ولو از حیث و حرمت غلیانیه، دبس که ما شک داریم حلال یا نه قبل ذهاب ثلثان، چرا شک داریم حلال یا نه؟ شک داریم شیره حلال یا نه؟ یا شک داریم حیثیت غلیان موجب حرمت شده یا نه؟ شک از ناحیه غلیانه، شیره شده اما هنوز دو سومش نرفته است، ما شک در حرمت این دبس که داریم لا به ما هو دبسون تا شما بگید اطلاق عدله دبس میگه حلاله، بل به ما هو مسبوقون بالغلیان والغلیان موجبون، بل به ما هو مغلا والغلیان موجبون للحرمه، شک میکنیم اون غلیان الان محرمه هنوز این که داره جوش میخوره و شیره شده حرامه یا اون غلیان دیگه از کار افتاده است، شک از ناحیه حرمت غلیانیه است نه شک از ناحیه حرمت دبسیه، بنابراین تعارضی نی تا شما بگید ما با تعارض رجوع به اصل میکنیم، آقای دانشمند اشکال کنه رجوع به استصحاب میکنیم، ما اصلا شاهد آوردیم شطورمون از اول دوم نداشته راحت آسوده دیگه درد و سر نداره. حالا تو برسیم من به روایت که نهام درایت دارم میخونم. بله میگه ولایت امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه ثبت به روایه، اما حجیت اما ولایت دیگران ثبت به چی؟ به درایه، و روایت مقدمان علی درایه. من برسم به روایت، توجه بفرمون. و اما وجه پنجم که این آقا اشاره فرمودن و اون این که بگید صحیحه عمر ابن یزید، صحیحه عمر ابن یزید گفته عصیر پخته شده اذا کان یغذب الاناء فاشربه، چه ذاب سلسان بشه و چه ذاب سلسان نشه. پس دو تا غایت برای حل هست، برای حرمت هست، یکی ذهاب و سلسان، یکی خذب الاناء، که خذب الاناء اشاره به همون دبسیت هست، وقتی میچسبه به زر یعنی شیره شده دیگه، اولین مرتبه از مراتب دبسیت. ببینید این اشکال حضرت عالی عملاً و اشکالاً، ولو حضرت عالی نمیخواید شاده میخواید بگید، میخواید بگید یعنی بنده اون روایت رو نگاه نکردن، نه اجازه فرمودن خواهی میرسن عرض میکنم، این جا نبود، این اشکال لطف کردید ولی جاشون صد میکردید، من اگر میبستم کتاب رو اون وقت میفرمید، حالا تازه من این یکی گفتم شما اون یکیش پیدا کرد، حالا به خودم اشکال میکنی. و این استدلال به صحیحه عمر ابن یزید، لکن یعارض این صحیحه عمر ابن یزید را صحیحه معاویه ابن وهب سه همین با که آقای دانشمن اشاره فرمودن، البته عجله کردن، قال نه سرعت عجله از اینا اسمش، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البختج، بختج ای العصیر المطبوخ، فقال اذا کان حلوان یخذب الاناء، شیرینه و به ظرف میچسبه، و قال صاحبه قد ذهب سلساه و بقی السلس فشربه. این با این حدیث معارضه. مرحوم نراقی قدس سره از این معارضه جواب داده، فرموده است ظاهر این حدیث را در شرطیت دوتایی با هم ما نمیتونیم عقص کنیم، ظاهر حدیث که میگه هر دوی اینا با هم شرط هستند که نتیجهش معارضه با صحیحه عمر ابن یزید، اون میگه یکی شرطه، این میگه چند شرطن؟ دوتا. اون میگه خذب الاناء شرطه، این میگه به علاوه از خذب الاناء قولش به اینکه ذهب سلسا هم شرط. فرموده ما ظاهر این حدیث را در شرطیت هر دو که معارض است با صحیحه عمر ابن یزید که فقط خذب رو شرط دونسته نمیتونیم اخذش کنیم، این ظاهر قابل اخذ نیست. چرا؟ فرموده برای این که اگر این قول صاحب حجت است، قال صاحب قد ذهب سلسا و بقی السلس، اگر قول صاحب حجت است پس دیگه شرطیت خذب الاناء وجه نداره، نمیشه هم قول صاحب حجت باشد هم شرط باشد خذبیت الاناء، در اینکه اگر قول صاحب حجت است پس ثابت شده که ذهاب سلسان شده، ذهاب سلسان که شد دیگه حلال است بلا اشکال، پس اگر قول صاحبی که در اینجا آمده قال قد ذهب، اگر اون قول حجت است شرطیت حلویت و خذب الاناء در کنار او بلا وجهه، این شرط بلا وجهه، نمیتونیم هر دو را اخذ کنیم، چون وقتی صاحب گفت حرفش حجته خب ذهب سلسا دیگه، ذهب سلسا چیزی نمیخواد که، و اگر نه قول صاحب حجت نیست یا مطلقا حجت نیست یا بعضی از جاها حجت نیست و فرض اینجا در اون قول صاحبیه که حجت نیست، اگر این قول صاحب حجت نیست اما لعدم حجیت قولهی مطلقا او لعدم الاطلاق دی حجیته، بعضی جا حجت است و بعضی جا حجت دی، از قضا اینجا را فرض برده در اونجایی که حجت نیست، خب اگر فرض اینه که حجت نیست اون اذا کان حلوان یخذب الاناء کفایت میکند و اشتراط دومی لغوه، دیگه این یعنی چه که میاد میگه اذا قال صاحبو زم لا حجت مفید برای شرطیت نیستش، پس یا این است که قول صاحب حجت و فرض روایت مال جایی که قول صاحب حجت زم شرط اول لغو است و بیفایده، یا این از قول صاحب اول حجت نیست، ذمش به سوی شرط اول لغوه. پس یا اولی خودش لغوه یا ذم دومی به سوی او چی؟ لغوه. بنابراین روایت قابل توجیه نی، قابل عمل به ظاهر نی، لابد من توجیه. توجیه یا به این است که شما واو رو به معنا او بگیرید، پس ابتل نتلو و برای یه مطلبی میخواست استدلال کنه، مثلا کسی که چهار فرسخ رفت و همون رو بعد از فرداش برگشت، آیا این نمازش قصر است یا اتمام است؟ اون محل حرف است که آیا ذهاب سمانیت فراسق قبل از ده روز کافی ذهاب و عیاب یا نه ذهاب و عیاب در همون روز، ولا اگه فردا شد وظیفه قصر نیست. این چهار فرسخ نرفته دیگه، چهار فرسخ امروز رفته، چهار فرسخ فردا برمیگرده. ولو معمولا میگن کافیه قبل از ده روز هشت فرسخ بره و بیاد کافی. بس بود که آیا اگه کسی چهار فرسخ امروز رفت و چهار فرسخ فردا برگشت، آیا این وظیفهش قصر است یا اتمامه؟ گفتن یه آدم بی سوادی مثل بنده اون کنار نشسته بود. گفت دو تا چند تا؟ گفتن چهار تا. گفت فسبت المطلوب، گفت فسبت المطلوب، بنابراین مطلوب ثابت شد. حالا اصلا توجه نداشت مطلوب چیه، قضیه چیه و چه جوریه قضیه. حالا گاهی حرفا اینجوریه، گاهی کارا اینجوریه. فسبت المطلوب هستی رو به هر جا میکشه. به هر حال اینجا صاحب مستند اینجوری فرموده، فرموده اگر وا به معنا او باشد فسبت المطلوب، و دقیق هم فرموده است رضوان الله تعالی علیه، در اینکه یا اون یا این، یا حلون یخذب الانا یا صاحبش بگد که اینجوریه، و یا اینکه بیاییم بگیم این شرط دوم از باب اولویت است، برای اولویت آمده گفته وقد ذهب سلسا، شرط همون شیرینیه، اون دا گفته بهترین از صاحبشم بهش شکار کند، صاحبشم بهش خبر بده. اگر اینم باشد که باز دلالت میکند حول بودن و دبسیت کفایت میکنه، من تا قول و صاحب از باب اولویته. یا میگید نه، حلویت از باب اولویت است، قول و صاحب معتبر، لکن آمده حلویت را شارع اضافه کرده برای محکم کاریش، گفته بهتر اینه که شیرین هم باشد. خب اینم باز منافاتی ندارد با صیحه عمر ابن یزید و با دلالت عمر ابن یزید. گفته این بهتره، نگفته کاره نیست، که گفته قول صاحب حجته، بهتر اینه وقتی صاحب میگوید باش دبسیت هم باشه. نگاه کن، منافاتی ندارد با استقلال، منافاتی ندارد. نگاه کنید مستند را، جواب فرمایش ایشون این است که نه، یه احتمال دیگه در حدیث هست و اون این که قول صاحب حجت باشد به زمینه اماریت دبس. شما فرمودید اگه قول صاحب حجته دیگه دخالت دبسیت لغوه. ما عرض می کنیم دخالت دبسیت لغو است در یقین به ذهاب سلسان، چون وقتی یقین پیدا کردم شرط یقینا حاصل شده. اما چه مانعی دارد ثبوتن که شارع مقدس آمده باشد قول صاحب را در عصیر مطبوخ حجت کرده به شرط اینکه شیرین هم باشه، اماره در کنارش قرار داده است؟ مثل اینکه شما میگید خبر ضعیف حجت است به شرط اینکه شهرتی هم، شهرت فتوایی در کنارش باشد. اینجوری میگید که حجیت به شرط اینکه چیزی کنارش باشد. چه مانعی دارد اینجا هم اینجور باشد؟ این احتمالا در این روایت وجود دارد. هازا کلو، من اینکه اصلا احتمال میرود اذا کان یخذب الانا فشربه ناظر به ملازمه باشد، اذا کان یخذب الانا فشربه، میخواد ملازمه رو برای ما تفهیم کند، میخواد همین مطلبی که آقای ربانی میفرمودن همینو بگد، امام صادق میخواد این رو بگه، میخواد بگه بین اینها ملازمه هست. فتعمل، خب اگر ملازمه رو امام صادق بفرماد برای ما چه جوره؟ حجت هست دیگه، ملازمه ثابت شده با فرموده امام صادق صلوات الله و سلام علیه. اشکال سوم و شبهه سوم که عمده است این که این صحیحه عمر ابن یزید صدر ندارد و قطعاً یه موردی بوده و یه صدری داشته. روایت رو نگاه کنید، انا عمر ابن یزید قال قال ابو عبدالله اذا کان یخذب العنا فاشربه، اذا کان یخذب العنا فاشربه، یعنی عسل اذا کان یخذب العنا فاشربه. حلوا چوبک اصفهان که سابقا داغ داغ میپختند و میخوردند، حالا نمیدونم هست یا نه، اون اذا کان یخذب العنا فاشربه. از کجا میگی تو؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی حلاله؟ شاید اسیر تمری رو میگه، شاید اسیر زبیبی رو میگه. اسیر زبیبی ادعای شهرت شده بر حرمتش، اسیر زبیبی ادعای شهرت شده بر حرمتش. چرا اینجوری حرف میزنی شب عرفه؟ بله، اسیر زبیبی ادعای شهرت شده بر حرمتش. گفتن 13 تا دلیل همشهریتون در مستند اقامه فرمودن و رد کردن برای حرمت عصیر زبیبی ازاغلا، عصیر زبیبی و عصیر تمری ازاغلا یا ولن یذهبا سلسال. 13 تا دلیل 4 ورق هست کرده صاحب مستند. چیزو شما میگی روشنه؟ معلوم نی این ازاکان یغذب الانا معلوم نی چیه. آیا اسیر بازه آب سلوسین رو میگد یخذب العنا که این خذب عنا از باب کس اولویت زاب سلوسین شده بهترین خذب عنا هم بشود از باب اولویت، اسیر معذهاب رو میگه ازاکان یخذب، اسیری رو میگوید که درش نحوه تخمیری بوده، چون بعضی هم گفتن بختک اسیر مطبوخی است که فیه تخمیرون، اسیری مورد کلام بوده که فیه تخمیرون، فرموده اگه شیرین بود بخور، در این وقتی شیرین باشد دلیل بر اینه که دیگه خمریت ندارد، شراب پخته شده تا ترش خمریت دارد. اینجور میگن، من که نمیدونم، تا ترش است خمریت دارد، شیرین بشه دیگه خمریت ندارد، لعل ناظره به او بوده، ما نمیدونیم چیه. بنابراین حق همونیه که متن فرموده است، متن فرموده قبل از ذهاب سلوسان اگر بنا شد دید شد اکتفا نشود و صبر کنیم تا بشه چی؟ بشه دید. این هم یک بحث. بحث دیگری که در اینجا هست این که اگر اسیر با آب مخلوط شد هلیتش به این است که دو سلس همه بره بر. چون تا دو سلسه همه نرفته صدق نمی کند اسیر عنب دو سلسش رفته است. اگر اسیر عنبی را با آب مخلوط کردیم باید دو سلسه کل برود تا دو سلسه ها به دو سلسه اسیر تحقق پیدا کند. چجوری بفهمید؟ همین دیگه، دو سلسه اسبل هم درست میفرمون، دو سلسه همه برود معلوم نی دو سلسه اسیر رفته باشد، شاید آب چون روانتر بوده زودتر تبخیر شده. اشکال اینه که ما یقین نداریم دو سلسه اسیر رفته باشد، برای اینکه رقیق بودن آب سبب میشود زودتر تبخیر بشود
از اسیری که دارای اون رقیق بودن نیست. منشأ اشکال عدم علمه، منشأ عدم علم هم رقیق بودن آبه، چون آب رقیقه احتمال میدیم که قبل از او دو سومش از بین نرفته باشه. بله روایاتی راجع به عصیر زبیب داریم، دو تا معاویه موثقه معاویه ابن عمار، یکی روایتی مال هاشمی، روایاتی در عصیر زبیب داریم که اگر دو سوم مجموع رب حلال میشود، لکن اون روایات چون دلالت مطابقش محل اشکاله، دلالت التزامیش محل اشکاله. در باب عصیر زبیبی روایات داریم بر حلیت العصیر به ذهاب سلسه المجموع، لکن چون اصلش اصل حرمت عصیر زبیبی محل اشکاله، نمیتونیم بهش استدلال کنیم و اکتفا کنیم، فلذا حق اینه که باید یقین کنیم به ذهاب دو سوم عصیر. همین روایات دیگه همین دیگه مال زبیبه دیگه. بخون باب هشت بشو خودم بخون. باب هشت صفحه چند 236 235. این هم 36 روایت چی؟ 1 عقبت ابن خالد سند شروسی هم نبی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ 10 ارطال من عصیر العنب فسب علیه 20 رطلا ماء ثم طبقها حتى ذهب منه 20 رطلا و بقی 10 ارطال ایسله شرب تلک العشره ام لا. خوب شد ایشون فرمودن ایسله شرب تلک العشره ام لا. جوابشو بخون. ها یعنی چی؟ ببینید استدلال ایشون این روایت آورد، من دیده بودم اونجا، این اومد به همین شبهه ذهنم آمد، خوب بود میگفتم. ببینید آقای سعادت من میفرمان که این روایت اینجوریه، میگه 10 رطل عصیر عنب 20 رطل آب 20 تاش رفته در تا مونده. خب این روایت دلالت میکنه بر ذهاب سلسه المجموع چجوره موجب حلیته. جواب اینه الان به ذهن مبارکشون آمد، للا زیلش اگر برخلاف دلالت نکند، جواب اگه برخلاف دلالت نکند بر وفاق دلالت نمی کند. در اینکه وقتی گفت اینجور شده حضرت نفرمود بخور لا بعصبه، حضرت احالش داد به کبرای کلی، ما تو به قهل سلسه و هو حلالون، اون عصیری که چرخ بشه ود بر 1/3 حلال است. یعنی نمیدونیم اینجا عصیرش بر 1/3 تب شده یا تبخ نشد. شما نگید لعل مراد از ما یعنی نه عصیر، آب و عصیر هر دو. میگیم بله اون یه احتمال است، یه احتمال این دارد که ما تو به قهل یعنی عصیر. بنابراین جواب ابهام دارد، ما نمیتونیم از جواب در بیاریم ذهاب و سلسه المجموع کفایت میکنه. اگر حضرت میخواست بفرماد ذهاب و سلسه المجموع کفایت میکنه، بیان روشنش این بود نعم لا بعصبه اشربه. اینی که میبره به سراغ کبرای کلی ما تو به قهل سلس هو حلالون، دو احتمال درشن، یکی ما تو بخمن از سلس من العصیر، نظرم به روایات عصیر، یکی ما تو بخمن از سلس ام از عصیر و غیر عصیر. بنابراین استدلال به این روایت تمام نیست، عمده همون روایات اماره. اجازه هم ردش. مسئله دیگه، لو صب علی العصیر المغلا قبل ان یذهب سلسا مقدار من العصیر الغیر المغلا، یه مقدار جوش خورده بود یه مقدار جوش نخورده بود ریختیم روش، وجب ذهاب و سلسه مجموع ما بقی من الاول مع ما صب ثانیان، هر مقداری که از اول مونده بود، با اینکه اونا خیلیش از بین رفته بود یه سلسه رفته بود، الان دوباره روز از نو روزی از نو، اون مقدار باقی مونده با این مقدار ریخته شده هر دو باید ذهاب ثلثینش بشود. حالا خودش مثال میزنه، وجهشو بعد از مثال عرض میکنه. مهما صب ثانیاً ولا یحسب ما ذهب من الاول اولاً. بگیم اون اولیا یه ثلثش رفته بود، پس یه ثلث از اولیا، دو ثلث از چی؟ از دومیا. بگیم به نسبت اولیا یه ثلث برد، به نسبت دومیا چی؟ دو ثلث. میگه این کفایت نمی کنه. حالا مثال میزنه، فعضا کانه فل قدره تسحت و ارتال من العصیر فغلا. نه رتل بوده، حتی ذهب منه ثلاثه و بقیه سته. ثم صب علیه تسعت و ارتال آخر، نه تا دیگه روش ریختیم. اگر بر اون حساب اولی باشد، از این نه تا باید شیشتا برد، از اون شیشتای اولی چند تا؟ از اون شیشتای اولی هم بله؟ ببینی اذا کان صفت الازم و صفت بقیه سته، درسته، سه تا از اولی باید برود، شیشتا از دومی میشه چند تا؟ نه تا. فسار یجب ان یغلا حتی یذهب عشره و یبقا خمسه. ده تا باید برد و پونزه تا، پنج تا بمونه. نه تا و شیش تا چند تا؟ سینزه تا. دو سوم پونزه تا، دو سوم از پونزه تا باید برد. دو سوم از پونزه تا چقدره؟ ده تا. اگر بنا بود یه سوم از اولی، دو سوم از دومی ذهاب تسعت ارتال کفایت میکرد، ولی باید دو سوم از مجموع پونزه تا برد. یعنی در حقیقت او شیشتای اولی یه بار دیگه باز یه سلطش از بین میرود. این باید اینجور باشد. و یه ولا یکفی ذهاب و تسعه و بقا و سته. چرا لا یکفی؟ در اینکه اگر شما بیاید بگید نه تا رفته است، معلوم نی این نه تا سه تا از شیش تا از دومی ها رفته باشد. نه تا که از دین رفته، چار و نیم از دومی رفته، چار و نیم از کی؟ از اولی. شیش رتل بود، نه رتل دیگه بهش اضافه شد، شد چقدر؟ پونزه تا. شما میگی آقا از شیش رتل اول سه رتل برود، سه با سه قبلی چند؟ شش تا. از نه رتل دومین چند تا برد؟ شش تا. نه تا نتیجتا. ما عرض میکنیم وقتی نه تا شما باقی مون، یقین ندارید از این دومی ها شش تا از بین رفته، بلکه ظاهر امر اینه از این دومی ها چند از بین رفته؟ فارونین دیگه، یا یه مقدار بیشتر. حالا بگید اون غلیظتر شده، این یه مقدار بیشتر و یه مقدار کمتر. اطمینان به این که از دومی دو سلس از بین رفته نیست، این واقعه، احتیاج به برهان هم نداره. چرا اینجوری من نگاه میکنی بعد از شما بزرگا؟ نتیجهش اینه پونزه تا. اگر بناباشد بگیم نه تا از بین برود، یقینه به ذهاب سلسه از دومی نداریم، بر این که احتمال دارد نصف از این نصف از او، احتمال دارد یک کمی بیشتر از این یک کمی کمتر از او. نسبت به باقی مونده یقین به ذهاب دو سلس نداریم. اگه بخوایم یقین پیدا کنیم دو سلس کل که برود قطعا کفایت نیست. مثل اینکه از اول هر دو را قاطی کرده بودیم و دو سلس از مجموع از بین رفته بود، این هم کفایت نمی کند. لیکن اصل این عمل خلاف احتیاط احوت اینه که تق بشود هر یکی علا حده و امکان لما ذکرنا وجه. مسئله 26 دیگه حرفی نداره، من نمیخونم. روز شنبه که مباحثه داریم، روز شنبه که مباحثه داریم 26 رو نمیخونم، چون 26 اینجا خیلی بحث ندارد. گلابی بندازیم توی این آب انگورا، آب انگور مغلا که حرام است ولی نجس، گلابی بندازیم، خیار بندازیم، بادنجون بندازیم، اینها وقتی اونا حلال شد، اینا هم آبایی که در جوفش بوده وقتی ذهاب ثلثین شد میشه چی؟ حلال. و الا از اول که انداختیم که حرام نشده، اگر آب به خودش نمیگیرد. اگر ما چیزی ترشی انداختیم تو آبای انگور که آب به خودش نمیگه قبل از سرکه شده تا حرام شده، حرام نشده تا حلال بشه. یه مقدار عبارت مسئله ویسی مسامحه دارد. انداختن اشیاء جامد در عصیر مغلای حرام که نجس نیست موجب حرمتش نمیشود تا ذهاب ثلثین عصیر موجب حلیتش بشه، مگر اینکه این شیء ملقا خودش یه مقدار از اون آبها رو بردارد نتیجتا باید اون آبها هم دو ثلثش از بین بره تا بشه حلال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.